بنگری با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
مجله خبری، کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. هموطنان گرامی سلام، روزتون بخیر. با برنامه مجله خبری در خدمت شما هستیم. مهمترین رخدادهای ایران و جهان اسلام در هفته‌ای که گذشت رو در این برنامه مرور خواهیم کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، مهمترین نیاز امروز دنیای اسلام را وحدت و یکپارچگی و همچنین حرکت جدی برای پیشرفت علمی در همه علوم دانستند و تأکید کردند امروز بیداری در دنیای اسلام به وجود آمده است و به رغم تلاش غربی ها برای انکاران، این بیداری زمین ساز گرایش بیشتر به اسلام و نوید بخش آیندی بهتر است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش دیرینه دشمنان برای رو در رو قرار دادن مسلمانان افزودند در چنین شرایطی هر عملی که موجب شناخت مسلمانان از نقاط قوت یکدیگر و زمین ساز هم افزایی آنها شود به وحدت و یکپارچگی امت اسلامی کمک خواهد کرد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه مسلمانان بیت المقدس را به عنوان قبله نخست خود میشناسند تاکید کرد این سرزمین مقدس را با بازی‌های سیاسی نمیتوان از جمعیت 1,500,000,000 مسلمانان جهان جدا کرد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره مدافع حقوق مردم فلسطین بوده است و این راه را ادامه خواهد داد گفت ما همواره در مقابل متجاوزان و ظالمان خواهیم ایستاد و معتقدیم پیروزی نهایی از آن مظلومان و فلسطینیان خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران همواره مدافع حقوق مردم فلسطین بوده، اکنون هم مدافع حقوق مردم فلسطین خواهد بود. همواره ما در برابر متجاوزین و ظالمین می‌ایستیم. معتقدیم پیروزی نهایی از آن مظلومین و فلسطینی‌ها خواهد بود و امسال هم روز قدس بسیار شکوهمندتری رقم خواهد خورد، هم در ایران هم در دیگر کشورها، و به اسرائیل نشون خواهند داد که راه غلط و اشتباهی رو انتخاب کرده و به سردمداران کاخ سفید هم نشان خواهند داد که این مسیر مسیر نادرسته و موجب وحدت بیشتر دنیای اسلام، مقاومت بیشتر فلسطینی ها، فداکاری بیشتر و انشالله تأجیل در گشایش مردم فلسطین خواهد بود انشالله.
همچنین در پی تشدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و به خاک و خون کشیده شدن بیش از 60 فلسطینی همزمان با تظاهرات روز بازگشت، مردم مناطق مختلف کشور با برپایی تجمعها و راهپیمایی‌های اعتراضی این جنایات و همراهی و حمایت آمریکا از رژیم جعلی اسرائیل را به شدت محکوم کردند.
امروز وظیفه امت اسلامی در برابر این جنایت‌ها چیه؟
وظیفه امت اسلامی که همه به پا خیزن، همه با هم متحد شن تا بکوبن دهن اسرائیل و آمریکا، بکوبن دهن جنایت‌کاران. امروز وظیفه همه ملت اسلام، امت اسلام هست. نباید بشینیم، باید حرکت کنیم.
امروز اومدیم اینجا که دو تا شعار بزرگ بدیم، یکی مرگ بر آمریکا، یکی مرگ بر اسرائیل.
اگر خون مظلومی در هر جای دنیا ریخته بشه، ما وظیفه‌مونه که حداقل آزادی بخوایم و به داد مظلوم برسیم.
شما به عنوان یه مادر وقتی جنایت‌های رژیم صهیونیست رو می‌بینید چه احساسی بهت
دست؟ حالا خیلی ناراحت شدم چون خودم همینجوری دو تا بچه دارم مثل اونا. خب منم امنیت رو برای بچه های خودم هم میخوام، همینجوری برای اونا میخوام. به خاطر همینه اومدیم اینجا اعلام کنیم که از رهبری، از مردم فلسطین، از اون بچه ها دفاع میکنیم هر جور که بتونیم.
اینا اصلا بویی از انسانیت نبردن و ما اینجا جمع شدیم بگیم به سازمان بین المللی بگیم دیگه بس کنه، چقدر سکوت، چقدر سکوت میکنه در برابر این انسانها، مسلمین جهان، این همه کودک ها، زن ها، بچه ها، مرد ها، همه را شهید میکنن و اون سکوت کرد و نشسته.
31 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به کار خود پایان داد. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم پایانی این نمایشگاه ترویج کتاب را جزو سیاست های قطعی دولت دانست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نمایشگاه کتاب را مهمترین اتفاق در عرصه فرهنگی کشور دانست و گفت در 2 پایانی نمایشگاه حدود 600,000 نفر از نمایشگاه کتاب بازدید کردند. رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم گفت در 31 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران استقبال مردمی 20% نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است. آقای جوادی با بیان اینکه بیش از 500,000 عنوان کتاب در بخش داخلی و خارجی عرضه شده گفت امیدواریم شاهد رشد بیشتری در افزایش کتابخوانی در کشور باشیم. در آیین پایانی 31 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از برگزیدگان نمایشگاه تقدیر شد.
نمایشگاه 31 کتاب تهران میزبان بیش از 2,000 ناشر بود. ناشرانی که در بخش‌های داخلی و خارجی تازه‌های نشر را عرضه کردند. امسال صربستان کشور میهمان و تونس شهر میهمان بود.
دسترسی عموم به نمایشگاه به نظر من راحت‌تر به نظر می‌رسید.
به نظرم از سال گذشته هم قدری استقبال مردم بیشتر بوده.
فروش هم خدا رو شکر نسبت به پارسال بهتر بود.
هم مراجعه کننده بیشتر بود. هم میزان فروش بهتر بود.
تقریبا به عدد 130 میلیارد تومان میرسیم و این نسبت به سال گذشته یه رشد 10% رو نشون میده.
در 31 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیش از 515,000 عنوان کتاب عرضه شد.
محتوا بد نیست، چون یه حالت رقابتیه. در واقع محتواها متنوع، حالا هر سلیقه‌ای داره میتونه در واقع به نیازش بله برسه.
یه مقدار قیمت ها به نظر میاد که بالاست.
یه کتاب های با کیفیت خیلی پایین و قیمت بالا، حالا اگه کیفیت هم بالا بود خب پول بدی بالاخره میارزه بخوای بخری.
به نظر من این نقطه قوت نمایشگاه امسال که من خیلی راضی بودم ازش اینه که همون دمه در خیلی خوب راهنمایی میکردن.
دستبندی باشه و راهنمایی اون خیلی واضح تر باشه بهتر.
پیشنهاد این که خب بعضی اوقات شاید بهتر باشه که یکم زمانش رو تمدید بکنن،
به کتابخونه های بونید اختصاص داده بشه که بتونن برای کتابخونه هاشون خرید بکنن.
به هر روی برگزاری نمایشگاه کتاب و گرمی چند روزه بازار نشر فقط بخشی از تلاش ها برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.
بر اساس سند چشمانداز 20 ساله کشور قرار تا سال 1404 کشور ما از نظر کتاب و کتابخوانی جزو 15 کشور برتر جهان باشه و رتبه نخست رو در منطقه داشته باشه. این مهم جز با تلاش همگان ممکن نخواهد شد.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آماده استقبال از ماه خداست. معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ترتیل‌خانه عمومی و ترتیل‌خانه ویژه نوجوانان و بانوان در حرم مطهر با حضور هزاران نفر از زائران و مجاوران را از مهمترین برنامه‌های ماه مبارک رمضان اعلام کرد. حجت الاسلام فلاحی افزود در این ماه مبارک روزانه 15,000 افطاری بین زائران و مجاوران نیز توزیع خواهد شد.
آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها آماده پذیرایی از میهمانان ضیافت الله.
ماه ضیافت الهی است، شهر الله است، یعنی ما از ماه رجب مؤمنین خودشون رو آماده کردن، ماه ولایت، ماه شعبان، ماه رسول خدا که وارد شهر الله و ماه خدا بشن.
3 جلسه مهم قرآنی داریم. ترتیل خانی عمومی که در شبستان حضرت امام بعد از نماز عصر برگزار میشه. ترتیل خانی نوجوانان با عنوان ایوان آینه که امسال یک ابتکاری هم دوستان به خرج دادن، تکمیل شده برنامه، کارشناس حضور داره و در حقیقت قبل از اینکه حالا تلاوت صورت بگیره یک جنگ قرآنی برای این نوجوانان عزیز برگزار میشه
و ترتیل خانی ویژه بانوان در شبستان حضرت نجم خاتون با عنوان مائده نور از دیگر محافل قرآنی این ماه شریفه.
برای اینی که تنوع بخشی بشه به این محافل و برنامه ها، ما انشالله در صحن جامعه فاطمی هر شب جشن خانوادگی و جشن قرآنی خواهیم داشت. در اونجا قرعه کشی صورت میگیره، معارفی بیان میشه، هنرمندان متعهد حضور پیدا میکنن.
روزداران در کنار بهره‌مندی از معارف قرآن از سفره کرم افطاری حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها نیز استفاده خواهند کرد.
تعداد 150 نفر از خادمین آستان مقدس آماده شدند که در دو بخش در شبستان حضرت نجم سلام الله علیها ویژه خواهران و در صحن حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف ویژه برادران روزانه بیش از 15,000 غذای سرد و گرم آماده و زائرین پذیرایی خواهیم کرد.
بر پایه جلسات سخنرانی و پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی و اعتقادی، مسابقات، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مختلف فرهنگی و هنری از دیگر برنامه‌های این حرم مطهر به شمار میره. آستان مقدس حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها برای ماه مبارک رمضان بیش از 100 برنامه در نظر گرفته و پیش بینی شده که روزانه بین 7,000 تا 10,000 نفر از این برنامه‌ها بهره مند میشن. جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها.
درود به شما شنوندگان گرامی، این برنامه مجله خبری است که تقدیم شما می شود. در ادامه با بررسی یک رویداد خارجی همراه ما باشید. در حالی که اعتراض ها به جنایت صهیونیست ها در قتل عام فلسطینیان در نقاط مختلف جهان گسترش یافته، نشست اضطراری شورای امنیت درباره تحولات فلسطین نتیجه ای در بر نداشت. در این نشست نماینده آمریکا به طور مداوم تلاش کرد تاثیر اقدامات تنش‌زای واشنگتن بر کشتار فلسطینیان به دست نظامیان صهیونیست را رد کند. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس هم با تاکید بر مبارزه با رژیم صهیونیستی اعلام کرد ملت فلسطین به راهپیمایی‌های بازگشت ادامه می‌دهد. محمد رشید قبانی مفتی لبنان برای آزادسازی فلسطین اشغالی حکم جهاد صادر کرد. بسیاری از کشورهای اسلامی هم امروز را روز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. همچنین مردم انگلیس و ایتالیا نیز اقدام همه‌جانبه در برخورد با جنایت‌های رژیم کودک‌کش صهیونیست را خواستار شدند.
فریاد اعتراضا به 70 سال نکبت و 70 سال اشغالگری همراه با جنگ و کشتار و خشونت در اینجا زادگاه رژیم صهیونیستی قلب لندن.
این زمانی نیست که فقط اعلام شود که دو طرف خیشتنداری کنند، همان کاری که وزارت خارجه ما کرد. باید یک تحقیق مستقل و شفاف انجام بشه. ترامپ باید از تشویق اسرائیل دست برداره و روزی که اومد اینجا ما به او خواهیم فهماند که نظرمون درباره اقداماتش چیه.
حامی اصلی اسرائیل در منطقه عربستان سعودی و بحرین حکومت‌های غیر دموکراتیکند که به همراه آمریکا و همپیمانانش ضمن کشتار مردم بی دفاع فلسطین غزه رو به بزرگترین زندان جهان مبدل کرده.
ما خواستار پایان دادن به خشونت و کشتار مردم بی دفاع فلسطین و قطع حمایت از اسرائیلیم که هر روز شرایط زندگی رو برای مردم فلسطین سخت‌تر می‌کنه.
ایتالیایی ها در برابر پارلمان این کشور خشونت و جنایت های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها را محکوم کردند. صدها ایتالیایی با شعار اسرائیل جنایتکار است توقف قتل عام در غزه و پایان آپارتاید در فلسطین را خواستار شدند.
ما امروز در اعتراض به کشتار وحشیانه فلسطینی‌ها در غزه و انتقال سفارت آمریکا به قدس در برابر پارلمان ایتالیا تجمع کردیم. ما از رئیس و نمایندگان پارلمان می‌خواهیم تا موضع قاطعی را در خصوص کشتار بیش از 60 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 3,000 نفر توسط نظامیان اسرائیلی اتخاذ کنند.
متأسفانه با وقوع این فاجعه انسانی در غزه، رسانه‌های ایتالیا مانند دیگر کشورهای اروپایی و غربی مغرضانه عمل میکنند و واقعیت ها را اونطور که هست به اطلاع افکار عمومی نمیرسونند. رسانه ها و دولت مردان غربی که مدعی حقوق بشر هستند همواره نه تنها از جنایات رژیم صهیونیستی دفاع کرده اند، بلکه در برابر رنج و درد کودکان فلسطینی هم سکوت میکنند.
شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجهتان به برنامه مجله خبری. با آرزوی تعجیل در فرج منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف از حضورتان خداحافظی میکنم. عصرتان بخیر و خدا نگهدار.
یا مولا یا عباس
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
راديو معارف همگام با رمضان در محضر قرآن، جان و دل را در زمزم آیات وحی زلال می کنیم با تلاوت ترتیل روزانه یک جزء از قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
4:30 بامداد از حرم مطهر امام رضا علیه السلام.
فقرأوا ما تیسر من القرآن.
ساعت 15 از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله.
همگام با رمضان در محضر قرآن با رادیو معارف.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میریم و با شما برنامه در محضر قرآن رو که پخش زنده تلاوت جزء دوم قرآن کریم هست امروز هم میشنویم.
اجزاء قرآن کریم چند نکته از نکات برجسته تفسیری جزئی که تلاوت میشود رو خدمت حضار گرامی و بینندگان عزیز تقدیم بکنیم. امسال روی کرده مباحثی که مطرح می شود مسئله معاد هست. مستحضرید مطابق اظهار نظر برخی از بزرگان در حدود 1/3 آیات قرآن کریم به موضوع معاد اختصاص داره و توجه به معاد بسیار سازنده هست. اولین موضوعی که در جزء دوم مورد توجه قرار می گیرد این است که بهترین نوع مرگ شهادت است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
برنامه های امسال رو با یاد شهدا آغاز می کنیم. خداوند متعال در آیه 154 سوره بقره می فرماید به کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده نگویید، آنها زنده هستند ولی شما درک نمی کنید. مقام شهدا مقامی بسیار بلند است، به حدی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لألف ضربت بالسیف احون من موت علا فراش. 1000 ضربه با شمشیر بخورم بهتر از آن است که به مرگ طبیعی از دنیا بروم. پیغمبر گرامی اسلام فرمود فوق کل ذی برن برن، بالاتر از هر کار خوبی خوبی وجود دارد، اما بالاتر از شهادت در راه خدا هیچ خوبی قابل تصور نیست. امام سجاد علیه السلام هم به نقل از پیامبر اکرم فرمود ما من قطره احب الى الله عز وجل، هیچ قطره ای در نزد خدا محبوب تر از قطره خونی که در راه خدا بر زمین ریخته شود نیست. و البته بشارت باد بر محبان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام که پیغمبر گرامی اسلام فرمود الا و من مات الا حب آل محمد مات شهیدا. کسی که با محبت اهل بیت علیهم السلام از دنیا برود اجر شهید دارد. نکته دوم این است که یاد مرگ سازنده است.
و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون.
خداوند متعال در آیه 155، 56 و 57 از سوره مبارکه بقره می‌فرماید بشارت باد بر اهل صبر، همانهایی که وقتی مصیبتی می‌بینند جزع و فزع نمی‌کنند، اما به یاد خدا می‌افتند، به یاد سفر آخرت می‌افتند، به یاد این نکته می‌افتند که این سفر برای همه انسان هاست. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. به یاد این می‌افتند که روزی باید اونها هم در این سفر حضور پیدا بکنند. از آثار یاد مرگ در روایات ما فراوان گفته شده است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه شریف فرمود احی قلبک بالموعظه و ذلله به ذکر الموت. قلب خودت را با یاد مرگ رام کن. پیغمبر گرامی اسلام فرمود اگر سه مسئله در میان بنی آدم نبود هیچ چیز اونها را به تواضع و کرنش فرا نمی خواند. اولین اونها بیماری، دومین اونها فقر و سومین اونها مرگ است. از آثار دیگر یاد مرگ کوچک شدن دنیا در نظر انسان و بیرغبتی به دنیاست. در روایت نقل شده است از امام جواد سلام الله علیه فرمود اکثروا ذکر الموت، زیاد به یاد مرگ باشید. فانه ما اکثر ذکر الموت انسان الا زهد فی الدنیا. کسانی که زیاد به یاد مرگ بیفتند نسبت به دنیا بی رغبت می شوند. یاد مرگ باعث می شود انسان قدرت تحمل بلاها و سختیها رو پیدا بکند. فرمود امام صادق علیه السلام کسانی که زیاد به یاد مرگ هستند تحمل مصائب بر آنها آسان می شود. نکته سوم این است که وصیت کردن یکی از مهمترین وظایف دینی مسلمانان است.
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین.
خدای متعال در آیه 180 سوره بقره می‌فرماید ای مؤمنین بدانید یکی از وظایف شما این است که اگر در لحظه مرگ بدهکاری مالی از شما مانده است وصیت کنید. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. در کتاب شریف وسائل بابی است در وسائل الشیعه، باب وجوب الوصیه علی من علیه حق. اگر کسی به دیگران بدهکار است یا واجبات شرعی خودش را انجام نداده است، نمازهای قضایی دارد، بر او واجب است که وصیت کند. فرمودن من مات بغیر وصیت مات میتتا جاهلیه. اگر کسی بدون وصیت کردن از دنیا برود به مرگ جاهلی از دنیا رفته است. و فرمودند که سزاوار است مؤمن همواره آماده مرگ باشد. لا ينبغي ان يبيت الا و وصيته تحت رأسه. سزاوار است مؤمن همه شب قبل از خواب آماده مرگ باشد و وصیتش را در زیر سر خود بگذارد و بخوابد. از نظر شرعی می دانن عزیزان هر کسی مجاز است تا یک سوم اموالش را وصیت کند، اما وصیت اگر بیش از یک سوم باشد نیازمند رضایت سایر وراث هست. و در آیه بعدی که بعد از آیه‌ای که خوانده شد آیه 181 خدای متعال هشدار تندی می‌دهد به کسانی که به وصیت مؤمنین عمل نمی‌کنند. مؤمنی وصیت کرده است اما فرزندان او در وصیت او سرپیچی می‌کنند و خواسته او را بعد از مرگ به اجرا نمی‌گذارند. و اما نکته چهارم، بهترین توشه برای سفر آخرت توشه تقواست.
و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب.
خدای متعال در آیه 197 سوره بقره سفر مهمی را به یاد همه مؤمنین می آورد و آن سفر آخرت است و برای این سفر توشه و زادی که باید مسافر همراه خودش داشته باشد تقوا عنوان شده است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه از صفین باز می‌گشتند، در کنار کوفه در کنار قبرستان ایستادند، رو کردند به صاحبان قبر، فرمود ای اهل سرزمین‌های وحشتناک و قبرهای تاریک، ای اهالی خاک و ای اهالی غربت و وحدت و تنهایی و وحشت، شما قبل از ما رفتید و ما هم به شما ملحق خواهیم شد. اگر درباره خانه هایتان بپرسید، خانه های شما به دست دیگران داده شد، همسران شما به ازدواج دیگران در آمدند، مال و ثروت شما در بین مردم تقسیم شد. این گزارش آن چیزی است که در بین ما اتفاق افتاده است. شما بگویید چه خبر از عالم آخرت دارید. بعد حضرت علی علیه السلام رو کردند به اصحابشون، فرمودن اما والله لو اذن لهم فی الکلام، به خدا قسم اگر اجازه می دادن که سخن بگویند به شما این جمله را می گفتند که ان خیر الزاد التقوا، بهترین زاد و توشه برای این سفر زاد و توشه تقواست. و اما نکته آخر، نکته پنجم، استقامت در برابر دشمن از نتایج مهم باور به معاد است.
قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين.
خداوند متعال در آیات پایانی جزء دوم ماجرای جمعی از بنی اسرائیل رو که به جهاد رفتند برای مؤمنین بازگو میکند. رهبر آنها طالوت بود. آنها مورد آزمایشی قرار گرفتند. عده‌ای از این آزمایش سربلند بیرون آمدند. همانها که از آزمایش سربلند بیرون آمدند، قرآن اینطور یاد میکند: قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اونهایی که باور به معاد داشتند، اونهایی که قیامت رو باور داشتن، از دشمن نترسیدند. در برابر عظمت و ابهت ظاهری دشمن تسلیم نشدند. برق سلاح دشمن چشم اونها رو کور نکرد. تعداد کمی و عدد فراوان دشمن اونها رو مایوس نکرد. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. اونها که ایمان به آخرت و لقاء پروردگار داشتند و دارند، شعارشون این است: بسیارند گروها و جمعیت هایی که اندکند، اما در برابر جمعیت هایی که تعدادشون زیاد هست پیروز می شوند. همون خدایی که در جنگ بدر 300 نفر مسلمان را، 313 نفر را بر 1000 نفر پیروز کرد، امروز هم زنده است و حامی مؤمنان است. امروز که
سپاه کفر علیه سپاه اسلام صف کشیده اند، توجه به معاد و باور به معاد از نیازهای اصلی جامعه اسلامی به شمار می رود. انشاءالله خدای متعال همه ما را آشنای با معارف قبر و قیامت و معاد و این سرنوشت ساز آینده همه ما قرار بدهد و ما را آماده و مهیا برای سفر آخرت بگرداند.